أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بنا بود که در این پنج برنامه تنظیم شده برای عرض ادب خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، ما هر روز به نکاتی اشاره بکنیم که مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به اون وجود مقدس باشد، و خواهش کرده بودیم که تا جای ممکن بزرگواران امکان یادداشت مطالب رو داشته باشند تا هم در حفظمون ها انشالله مراقبت بهتری بشود، هم امکان انتقال مباحث به دیگران هم وجود داشته باشد. روز گذشته سه نکته رو عرض کردیم که من با اجازه بزرگوارانی که تشریف نداشتند یک روایت بسیار شریف در تکمیل نکته سوم عرض میکنم و بعد نکته های دیگری که امروز فرصت میکنیم راجع به اونها گفته بکنیم. البته به این روایت بسیار شریف من اشاره کردم، اون بخشش رو که در ذهنم بود در واقع ترجمهش رو عرض کردم و کلماتی از روایت، ولی اصل روایت رو امروز براتون میخوانم. به گمانم میرسد اگر کسی به حقیقت این روایت به عنایت خدای متعال پی ببرد، از امروز و از این لحظه جور دیگری نسبت به امام اعظم علیه السلام نگاه میکند و سعی میکنه در زندگیش امام زمان یک نقش دیگری داشته باشه. حالا شما با شنیدن این روایت یا این مطلب رو تصدیق میفرمایید یا کامنتی دارید که ما میشنویم. عرض هم کردم اگر سؤالی مرتبط با بحث بود اشکالی نداره، هم در این بحث کسی شفاهی بپرسه، هم اگر صلاح دانستن مکتوب در خدمتتون هستیم. روایت خیلی روایت عجیب و قابل تأملی است و جالب این است که ما این همه مجلس راجع به وجود مقدس امام حسین علیه السلام شرکت کردیم، شاید کمتر جایی این روایت منقول از سید الشهدا علیه السلام رو برای ما گفته باشد. اگر اجازه بدید من هم متن روایت رو که کوتاه هم هست میخوانم، بعد ترجمهش رو عرض میکنم و ارتباطش رو با بحث دیروز انشالله برقرار میکنیم. خدمت وجود مقدس امام سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روایت در کتاب شریف علل الشرایع آمده است. کسانی که امکان سرچ داشته باشن هر جایی که مجموعه های روایی مفصل شیعی باشه این روایت رو میتونن اونجا پیدا کنن. حضرت میفهمن ایها الناس، ای همگان، ای همه مردم، ان الله جل ذکره، خدای متعال، ما خلق العباد الا لیعرفوه، خلق نکرده است بندگانش را جز برای اینکه نسبت به او معرفت پیدا کنند. دیروز راجع به معرفت عرایض کوتاهی داشتیم. فاذا عرفوه عبدوه، اگر انسان‌ها نسبت به خدا معرفت پیدا کنند و معرفت حقیقی را، او رو بندگیش میکنند. وقتی شما میفهمید مییابید که هر چه دارید از اوست و به عنایت اوست، در مقابل او خاضع میشید. خضوع در برابر خدا بندگی خداست. و اذا عبدوه، اگر بندگان خدا او رو عبادت کنند، استغنوا به عبادتهی ان عبادت من سواه، مستغنی‌اند از این که در برابر دیگران خضوع کنند. کسی که با خدا و حجت خدا ارتباط داره، پشتیبانی مثل خدا داره، در برابر هر کس و ناکسی که خضوع نمی‌کنه. استغنوا به عبادتهی، یعنی عبادت من سوا. گام به گام توجه کنید، خدا خلقتون کرد تا نسبت به او معرفت پیدا کنید. اگر معرفت پیدا کنید بندگیش را میکنید، و اگر بفهمید که بندگی کدام خدایی را میکنید و چه عظمتی را میستایید، در برابر دیگران سرخم نمیکنید. خب یا ابن رسول الله، فقال له رجلان یا ابن رسول الله و ابی انت و امی، آقا پدر و مادرم فداتون، فما معرفت الله، این معرفت الله که میفرمایید به چه معناست؟ قوغاز خواهران روایات، بیچاره من اگر عمری ازم گذشته یه همچی روایاتی رو ندیدم. فکر کردم دین دارم، ولی دینداری را در یک چیزهایی تعریف کردم که اونا حواشی دین است، نه حقیقت دین. امام حسین علیه السلام می فرماید معرفتو اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعتو. معرفت خدا یا ابن رسول الله یعنی چی؟ حضرت می فهمن معرفت اهل هر زمانی نسبت به اون امامی که طاعتش بر اونها واجب است. افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم، فکر کردیم زندگی کردیم. ما که زندگی نکردیم، زندگی اونهایی کردن که با امام زمانشون زندگی کردن. من حال خودم رو میگم، بیچارم. دیروز عرض کردیم در نکته سوم که آقا دانستن و توجه به ذات مقدس صدیقه طاهره، امیر المؤمنین، خاتم الانبیا و اهل بیت گرامشون و کسب دانش و معرفت چه سودی دارد ما را، چه میکنه با ما. این روایت فوق‌العاده رو امروز عرض کردیم تا بگیم اصلاً اساس بندگی خدا در معرفت هر کسی نسبت به امامی است که در زمان او اطاعتش بر او واجب است. آقا یه شاهد قرآنی بگید. دیروز گفتید ما هر چی گفتیم از قرآن روایت، نشانش رو از ما بخواید. یوم ندعو کل اناس بگید به امامه. یعنی چی؟ شما شنیده اید در قیامت یک رایت حمدی است که او رایت حمد به اذن خدای متعال در دست وجود مقدس امیرالمؤمنین. این رایت حمد برای همه کسانی است که زیر سایه عرش و رحمت خدا. زیر این لواء حمد هر امامی با امتش یک لواء دیگری دارد که اونجا این ندای قرآنی صادر می شود، یوم ندعو کل اناس به امامهم. امام قوم موسی موساست، پس با موسی هستند ولی زیر پرچم پیامبر خاتم که دست امیرالمومنین. امام هر زمانی امتی دارد در قیامت. من از خودم میپرسم، اون روز که روز حشر است، اون روز که در روایت داره انبیا و امتهاشون از حراس روز قیامت به پیغمبر خاتم پناه میبرند، آیا تو را زیر لواء امام زمان میپذیرند یا نه؟ معرفت و اهل کل زمان امام زمانه. از من میپرسید رفتی جلسه روزه بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها برای چی؟ تو که صبح جلسه رفته بودی. اگر این جلسه عصر امروز من مغایرتی با امور واجب دیگر من نداشته باشه، پاسخ من این است که هر مجلس دانشی و تذکری به ساحت مقدس بی بی زهرا باشد، اونجا محلی است که از سوی خدا نسیم معرفت الله وزیده می شود. من میرم خودم رو در معرض این نسیم قرار بدم. معرفت خدا به تو داده بشود، معرفت نبی خدا داده بشود، معرفت حجت خدا داده بشود، یعنی چی؟ یعنی در زندگی تو چه اتفاقی میفته؟ مبلت تغییر میکنه، لوسر تغییر میکنه، مدرکت افزونتر میشه؟ پاسخم اینه که نه، اتفاقاتی میفتد که اصلا از این جنسی که تو فکر میکنی نیست. برای چی میگیم خوشا به حال کسی که اگر یه روزی فرصت حضور در یک مجلس تذکر هم پیدا نکرد، تونست یه فایل صوتی در این زمینه بشنوه، تونست دو ورق کتاب خوب مناسب در این زمینه بخونه، برای اینکه داره خودش رو در معرض افزایش این معرفت قرار میده. این معرفت چه میکنه؟ این معرفت دنیای منه و آخرت منه. دست کم بگیریم مجلس رو. این روایت فوق‌العاده رو خواهش میکنم روش تأمل کنید. من هر چند بار این روایت رو میخونم احساس بیچارگی بیشتری میکنم. من از امام زمانم چه میدانم؟ الان به بعضی از ما اگر بگویند راجع به امام زمانت سخنی بگو، چیزی برای گفتن نداری. بعضی همون فکر میکنیم وجود مقدس امام عصر علیه السلام یه خورده بهتر از این امام جماعت مسجد ماست. یه خورده، اونم نمیدونیم خیلی. بعضی فکر میکنیم مثلا مرجع تقلید ما با امام زمان یه فاصله در حد مثلا این ور جوب و اون ور جوب مثلا امام زمان نمیشناسه. دیروز اشاره کردم نسبت به اینکه ما نسبت به زهرا چه معرفتی داریم. یه نفر حدود 20 سال وقت گذاشته 25 جلد کتاب راجع به بی بی فاطمه زهرا نوشته، ما معلومی کل اطلاعاتمون راجع به زهرا قد دو صفحه بشه. ما چون نمیدانیم ارزش این گوهر را هم نمیفهمیم. یعنی میگیم اگر ما در یک شهر و کشور دیگری به دنیا آمده بودیم، شایدم کلیمی شده بودیم، شایدم دین دیگری داشتیم، شایدم بودایی بودیم، حالا دیگه فرقی نمیکنه، در این عالم بالاخره هر کسی مسلک و مرامی دارد، من هم پیرو علی بن ابی طالب و فاطمه زهرام. این به خاطر جهلمه، به خاطر این است که نمیفهمم دنبال فلان عارف و صوفی و فلان نویسنده و فلان دانشمند رفتن چقدر فرق میکند تا اینکه دنبال فاطمه زهرا رفتن. من نمیفهمم این فرق. دخترم هم نمیفهمه، شوهرم هم نمیفهمه، پدرم هم نمیفهمه. برای همین میبینم یک هرج و مرج و ولنگاری فکری و اعتقادی پیش آمده، همه هم میزنن رو سر همدیگه، کاری هم نمیتونن بکنن، چون دست از دست حجت خدا بیرون کشیدن. من از این روایت یه نکته‌ای میفهمم، امیدوارم این نکته درست باشه، شما هم تأمل کنید. من از این روایت میفهمم در هر زمانی هر کس معرفتش شمرده، میگم اگه ایراد داشتم بگیدا، در هر زمانی هر کس میزان معرفتش به امام اون زمان نشان دهنده میزان معرفتش به خداوند یکتاست. یعنی در زمان موسی بن جعفر هر کس امام کاظمی تر باشد خدایی تر و الهی تر است. در زمان امام حسین هر کی امام حسینی تر باشه به درگاه خدا مقرب تر است. در زمان ما هر کس امام زمانی تر باشه به خدا نزدیک تر است. امام زمانی بودن تابلو نمیخواد، کارت عضویت نمیخواد، معرفت میخواد. معرفت کار اعضا و جوانه نیست، معرفت کار قلبه. دل به کی سپردی؟ دل به چی سپردی؟ گفتن چرا وقتی به حالت سکرات افتاده بودی ذکر شریف لا اله الا الله رو نمیگفتی؟ گفت هر بار میخواستم بگم یه کسی ایستاده بود میگفت اگر بگی من این آینه قدی که بهش دل سپردی رو میشکنم، زبانم بند میومد. دل به چی سپردی؟ به دخترت، به پسرت، به فرشت، به جهازت، به همسرت، به مدرکت؟ دل به چی سپردی؟ به اعتبار اجتماعیت؟ میگه اگر بگویی و اقرار کنی که دل به حجت خدا سپردی یه کاری میکنم اعتبار اجتماعیت از بین بره. زبان بند میاد. دل به چی سپردی؟ خودتو بشکن. ببین آینه ای که مانع تقرب تو به امام زمانه چیه؟ او آینه رو بشکن. میگن وقتی از حالت سکرات خارج شد برگردوندمش، اولین کاری که کرد بلند شدی آینه قدیه رو شکرد. این بین من و امام زمانم فاصله این داخته. بزرگواران که اهل زیارت آل یاسینن، یه اشاره کنم، اسم امام زمان که میاد نمیشه گذشت. بهار اومد، گل اومد، بلبل اومد، توی تنها گل ما کی میای؟ ای تنها زائر مزار فاطمه. آقا بزرگترامون رفتن، جوانامون پیر شدن، بچه‌هامون بزرگ شدن، دونه دونه اونایی که چشم انتظارت بودن رفتن. آقا حسرت دیدار تو به دلشون موند. ما کم کم گیسوهامون، محاسنمون سپید شد. آقا عمرمون رفت بی امام زمان دیدن، بی گل نرگس دیدن. امام عسکری علیه السلام در روایت داره وقتی امام زمان به دنیا آمد سر به سجده گذاشت، چی فرمود؟ فرمود خدایا شکرت، من کسی را دیدم که همه در طول تاریخ چشم انتظار دیدنش بودن. دیدنش پیغمبر با امیرالمومنین نشستن، دیدن یک میتی رو، چند تا باربر دارن میبرن. پیغمبر فرمودن علی جان پوشو بریم تشییع جنازه. کیس یا رسول الله؟ بگذاریدش زمین، روشو کنار بزنید، علی او رو ببینه. علی جان میبینی او کیست؟ بله یا رسول الله. این غلام هر روز میومد، در مسیری که من عبور میکردم میستاد، من رو میدید، بعد میرفت سراغ کارش. محبت علی تو دلش بود. پیغمبر مدینه رو آورد برای تشییع این غلام. یا صاحب الزمان، خواجه مگر غلام سیاه ندارد؟ آقا به روسیه من نگاه نکن، من دوست دارم دلم رو بسپرم به شما. آقا هر چه قدم خطا کرده ام و میکنم تو به آقای خودت ببر، آقا دل منم بخرم. امام زمان علی ابن مهزیار که تشرف امام زمان برگشت، برید تو کتاب تاریخش بخوانید زندگی نامش، میگن تا آخر عمرش مثل افرادی که پریشان هستن ایجوری تو کوچه و بازار راه میرفت. کسی امام زمان دیده باشه اینجوری مثل من دل میسپره به این ماشین، به او وسیله قرازه، به این مو، به اون خونه، به متراجش، به اندازش، به کوچکی و بزرگیش؟ بدبختی منه. چون ندیدند حقیقت. بزرگواران، دختر من، خواهر من، بزرگتر من، چون امام زمانی نشده دلش رو به هر چیزی خوش کرده و سپرده. از این روایت امام حسین چی میفهمی؟ عرض کردیم ما برای کسب معرفت کاری نمیتونیم بکنیم جز این که بریم جایی که تذکر و توجه بدن به ساحت مقدس خدای متعال، نبی خدا و حجتهای خدا، امیدوار باشیم یه قطره ای از اون معرفت به قلب ما هم بیفته. اگر این را بدانی، دست دخترتو نمیگیری ببری تو مجلس روزه؟ دست دخترتو نمیگیری ببری تو مجلس جشن به مناسبت میلاد اهل بیت علیهم السلام؟ اگر بدانی که این روایت اینو به ما میگه، شما پریشان، من پریشانتر از شما، برای نوجوانان و نونهالان و بزرگترهایی که میبینیم فاصله گرفتن با دین و شریعت خدا، در واقع فاصله گرفتن با عاقبت به خیری، چی کار میتونم بکنم؟ امام حسین علیه السلام میگه میخوای بنده خوبی برای خدا بشه؟ روایتو نوشتید. میخوای بنده خوبی برای خدا بشه؟ معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. این باید امام زمانی بشه تا بتونه دینشو نگه داره. این باید بین قلبش و قلب صاحب الزمان یک رشته محبتی بیافکند تا بتونه عاقبت به خیری رو بچشه، و الا روز به روز دور میشه. اجازه بدید از این نقطه سوم بگذرم، گرچه نقطه شیری نیست. دوست داریم تا صبح، تا قیامت دوست داریم هی از امام زمانمون بگیم، هی از آقا بگیم، هی از مولامون بگیم. علا وجهی خالون که انهو کوکبون دری، رو جمال زیباش یه خال زیبایی داره، عالم محورش این خال زیبای جمال امام زمان. من دل به چی خوش کردم؟ دنبال چی میدوام؟ یا صاحب از زمان، اجازه میخوام از شما میخوام راجب مادرتون زهرا سلام الله علیها بگیم، شما عنایت کنید به ما. باید این دلها نزدیک بشه ها. اهل بیت علیهم السلام انوار مقدس هستن، باید این دلها نزدیک بشه تا نور بگیره. دلی که فاصله داره نور نمیگیره. ببینید دانش و دانسته و نوشتن و حدیث گفتن و روایت کردن ارزش بسیار داره، ولی اینا مقدمه تقربه. باید دل بسپرین بهش. بعضیا بودن با امام حسین در کربلا بودند، اما از امام حسین جدا شدند. اینا امامت امام رو باور نداشتن. چرا؟ یکی گفت آقا من بدهی دارم. حضرت گفتم من بدهیاتو میدم. گفت نه من باید برم، زن بچه منتظرم. یکی دیگه به خاطر جانش، یکی دیگه به خاطر آبروش، یکی دیگه برای اینکه براش حرف در نیارن، هرچی به اصطلاحات امروزمون دیگه. اما او کسی که جذب اون نور میشه ول نمیکنه. میگه حسین جان اگر 70 مرتبه من رو بکشن و دوباره زنده بشم و دوباره همینجا قرار بگیرم، باز من خودم رو فدای شما میکنم. این جذب نور حسینی شده. دل ما جذب نور مهدوی شده یا نه؟ نکته چهارم، صلواتی خدمت امام عصر علیه السلام تقدیم بفرمایید. نکته چهارم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها این است که درباره حضرت در تاریخ و روایات آمده، حالا گاهی روایات یک تغییراتی داره، ولی عمده روایات 9 تا نام برای حضرت زهرا سلام الله علیها ذکر کرده. یکی از حکمت‌های ذکر نام‌های متعدد برای افرادی این گونه نشان دهنده وجوه مختلف شخصیتی اونهاست. ببینید یک فردی که نه دانشی داره، نه علمی داره، نه نوری داره، نه هنری از خودش داره، اینو که براش انواع نامها رو نمیگذارن، ولی کسی که در مقام حجت اللهی است، این هر وجهی از تجلیش یک نامی داره. به این جهت اسامی مختلفی برای حضرت زهرا سلام الله علیها در تاریخ ذکر شده. من یکی از روایات منقول را سریع عرض می کنم، فقط برای اینکه به این نامهای مقدسه خورده توجه بیشتری داشته باشیم. بعضیش انشاءالله تو بحثمون اگر فرصت شد اشاره می کنیم. نام مقدس فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه، زهرا. 9 تا نام برای حضرت زهرا. هر نام یک تجلی داره. مثلا برای نام مقدس زهرا سلام الله علیها، یکی از حکمتاش که در روایات بیان شده این است که وجود مقدس حضرت زهرا می درخشید، جمال مبارکش بر امیر المؤمنین، بر امیر المؤمنین می درخشید. این جمال فقط یه جمال ظاهری نداشت، یه درخشش حقیقی و باطنی هم داشت. خب مجبور کردن بی بی رو که بپوشونه صورت رو از امیر المؤمنین سلام الله علیه، اما بی بی می درخشید. در روایت دیگری بود که هر موقع حضرت زهرا سلام الله علیها اراده می فرمودند که ماه رو ببینند، از اهل مدینه ماه غایب می شود، نور جمال فاطمه بر نور جمال ماه غلبه پیدا می کرد. نکته پنجم، نکته دقیقی است و اون اشاره به یک روایتی است که بعضی از ماها شنیدیم. من میخوام یه خورده این روایت رو مستندن عرض کنم، نام کتابی هم در ذیلش ببرم برای اهل تحقیق، یه خورده با آگاهی بیشتری به این روایت توجه کنیم، به شرط تقدیم صلواتی خدمت بی بی خدیجه سلام الله علیها. ببینید در روایات مختلف وجود مقدس نبی خدا امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه مجمعین در یک رده و در یک موقعیت توصیف شده. برخی روایات راجع به پنج تن این ویژگی رو قرار دادن، یعنی این ذوات مقدسه یک برتری به جهتی نسبت به دیگر موجودات عالم دارد. اما از بعضی از روایات اینگونه برمیاد که نه تنها این ذوات مقدسه پنج تن و در برخی روایات پیامبر امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، بلکه خود وجود مقدس بی بی دو عالم صدیقه طاهره سلام الله علیها یک ویژگی های منحصر به فردی در عالم خلقت داره. یکی از اون روایات روایت عجیب و قابل تأملی است که الحمدلله خیلی از ماها شنیدیم اما شاید این دقت و توجه رو بهش نداشتیم. ناقل این روایت مرحوم حاج سید حسن میرجهانی اصفهانی در کتابی به نام جنت العاصمه هست. این کتاب در فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها است. مقدمه‌ای که ایشون بر این روایت نوشته رو عرض بکنم، جمله پایانی روایت هم بگم بعد خود روایت رو تقدیم کنم. مقدمه‌ای که ایشون نوشته این است، میگه من در کتابخانه شیخ محمد سماوی مؤلف کتاب ابصار العین کتاب مخطوطی دیدم، کتاب خطی بود به نام کشف اللعالی که مؤلف آن از علمای بزرگ شیعه از علمای قرن نهم هجری به نام صالح ابن عبدالوهاب ابن ارندس حلی است. در آن کتاب این روایت نقل شده و من این روایت رو به شکل مسند نقل میکنم. روایات مسند کدوم روایات؟ روایاتی است که هر کسی از اون کسی که نقل کرده به شکل منظم تا معصوم ادامه پیدا کرده، یعنی نفر اولی که نقل کرده مستقیما از معصوم شنیده، بعد بی واسطه نام نفر دوم آمده، نام نفر سوم آمده تا 10-15 یا بیشتر، یعنی این وسط در بین ناقلان فاصله ای نیست. خب جمله پایانی این روایت هم بگم، جابر که ناقل این روایته میگه هازا من الاسرار التي امرنا رسول الله بكتمانه الا عن اهله. این روایت از اون اسراری بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما را امر فرمودند که از همگان پنهان بدارید مگر برای اهلش. این مقدمه روایت، این جمله پایانی روایت. روایت چیه؟ من سلسله سندش رو عرض نمی کنم، گفتم وقتی مسند است یعنی احمد از علی، علی از حسین، بین علی و حسین فاصله ای نیست، مشخصه اینا در طول تاریخ روشنه که چه کسی هستن و چه کسی نقل کردن. ان جابر بن عبدالله انصاری ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تبارک و تعالی انه قال. پس روایت چیه؟ قدسیست. صادره از وجود مقدس حق متعال است. یا احمد لولا کلما خلقت الافلاک ولولا علیون لما خلقتک ولولا فاطمه لما خلقتکما. ترجمه: ای رسول ما، اگر توی نبی خدا و حجت خدا نبودی که عالم خلق نمی کرده. اگر علی نبود تو را نمی آفریدم، فاطمه نبود هیچ کدام. خب این برای عده‌ای سنگینه، قابل درک نیست. یکی از نویسندگان از معاصران که هنوز هم در قید حیات است به نام آقای محمد علی گرامی یک کتاب نوشته، اسم کتاب لولا فاطمه. کتاب پی دی افش در فضای مجازی هست، هر کس میخواد سرش بکنه ببینه، تو بازار نشرم هست. اساسا این کتاب راجع به این روایت و مفاهیم این روایت. حالا ما نمیخوام بگیم اگر کتاب معرفی کردیم از همه جهات حتما درست است، همه مطالبش مورد تایید است، یا نویسنده هر چه گفت هر جا نوشت درست است، نه. میخوام بگم این روایت روش کار شده در حد یک کتاب. اما توجه میدهم شما را به دو مطلب ذیل این نکته پنجم. پس نکته پنجم ما این بود، خلاصش برای این که اونهایی که جزوه می نویسند یا ذهن منظمی دارند یا انشالله ضبط می کنند تا بعدن دوباره بشنوند، بدانند این نکته ها چگونه سامان می آورد. در نکته پنجم گفتیم روایاتی است که سه تن از پنج تن یا پنج تن از اهل بیت علیهم السلام را نسبت به دیگر ذوات مقدسه با ویژگی‌های مجزا می ستایند. ما در رده ای نیستیم که بگیم این امام برتر از اون امام است، نه، تعبیر رو دقیق به کار می بریم. میگیم ویژگی‌هایی را برای پنج تن ذکر می کنند. این به این معنا نیست که دیگر اهل بیت این ویژگی ها رو ندارن، نه، این روایت راجع به پنجتن آل عبا ذکر شده است. یه مشخصاتی هم دارد، تو پرانتزم بگم نام اهل بیت علیهم السلام در نوشته ها، در خانه، در ساختمان، در جاهایی که آدم زندگی میکنه برکاتی دارد. ترکیب این نام ها برکات مستقلی دارد. خوبه در خانه ما نام پنجتن آل عبا صلوات الله علیه مجمعه این باشد، برکاتی شامل حال ما می شود انشاءالله، انشاءالله با نیت و توجه. البته گفتیم به نظر می رسد بعضی از روایات میاد خود حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه ها رو هم شاخصه ها و ویژگی های مستقلی می دهد. یکی از اون روایات همین روایت مشهور لولا فاطمه لما خلقتکما است که من مقدمه روایت و سندش و مسند بودنش را عرض کردم، پایان روایت رو هم گفتم که جابر میگه این از اسرار بوده است. خب دو تا نکته ذیل این بحث پنجم میخوام عرض کنم. نکته اول، بزرگواران، مطالب زیادی است که ما در عالم خلقت، نبگیم زوائد و حواشی، نه، مطالب مهم اساسی است که ما در عالم خلقت میفهمیم ولی نسبت به حقیقتش چیزی نمیفهمیم. میفهمیم، خوب دقت کنید، اینو الان تو اطرافیانتون هم بگردید هست، میفهمیم هر دوی این بچه‌ها، بچه‌های یک خانواده و بچه یک پدر مادرند، اما یکی دائم الخیر، اون یکی رو گاهی میگیم ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. چه اتفاقی میفته که یه نفر اینقدر زندگیش بابرکت میشه، یکی دیگه لااقل بگیم بابرکت نمیشود، نگیم بیبرکت. چه میشود که از نسل دوتا خواهر یکیشون 4 تا بچه داره، اون یکی هم 3 تا یا 4 تا بچه داره، از یک خواهر هر کدام از بچه ها یه جایی از دنیا دارن یک خیری میرسانند، یا یک خیر علمی، یا یک خیر معنوی، یا یک خیر مادی، یا خیر بهداشتی، یه خیری دارن میرسونن. یه خواهر دیگری همون بچه ها تو همون حدود سنی رو داره، اما بچه هاش هم انقدر مشغول روزمرگی هم، ممکنه ماشین یکشون هم بهتر از ماشین اون یکی باشه، ولی روزمرگی هم خیلی ازشون صادر نمیشه. خب ما اینو میفهمیم، اما اینکه حقیقتا این مادر چه کرد که بچه هاش اینجوری شدن و اون مادر چه نکرد که بچه هاش به اون نقطه نرسیدن، اینو ما درک نمیکنیم. بیا آقای گفتن آقا شما چیکار کردین بچه ها دقیقه خوب شدن؟ چرا من میپرسید؟ بری از امام رضا بپرسید. من از قبل از تولد اینا میرفتم میگفتم یا امام رضا من بچه هایی میخوام به درد بخور شما باشم، که یکی از بچه های ایشون واقعا به گردن بنده هم حق دارد به جهت علمی، به رحمت خدا رفت، صاحب کتاب، صاحب نفس، یکی از بچه هاش. بحث الف ذیل نقطه پنجم اینه که ما بعضی موقع های حقایقی در عالم هست نمیفهمیم، بی خودم استدلال تراشی و دست و پا زدن و اینا نداره، هست. جمله مهمش اینه، با انکارش هم چیزی تغییر نمی کنه. حالا یه نفری پیدا بشود بگوید نه به نظر من مثلا فاطمه زهرا چنان مقام ندارد، نعوذ بالله، زبانم لا، تو نمیفهمی، با انکار تو هم اتفاقی در عالم نمیفته. همون بهتر که از اولش بگی من نمیفهمم، درک نمیکنم. خیلی چیزا هست ما نمیفهمیم. خدایا چرا 7 مرتبه؟ چرا 6 بار نه؟ چرا 8 بار نه؟ میفهمیم؟ حقیقتش را نمیفهمیم. ممکنه گاهی دانشی به ما برسد، حقیقتش چیز نمیفهمیم. چه می شود که گل بین دو انگشت پای زائر و عزادار امام حسین چشم مرمای تو لای برو جدی را شفا می دهد؟ تو این گله داروی خاصی ریخته بودن؟ نه، ما اینو بهمون میگن اما حقیقتش را نمی فهمیم، نمی فهم چه اتفاقی افتاده، ولی می فهمیم که این مرجع بزرگ شیعی تا آخر عمر عینک استفاده نمی کنه. او گله کف بین دو انگشت پای یک بیابانی که بر سر و صورت میزنه به سمت حرم امام حسین میره چه میکنه در عالم نمیفهم. وقت ما میخوایم بفهمیم فاطمه کجای عالم و چی کاری عالمه. الا معرفتها دارت القرون الاولى. امام صادق علیه السلام فرمودن محور معرفت در قرون اولیه معرفت فاطمه زهرا بود. به تعبیر من ساده تر بگم همین جمله حضرت رو، قرون اولیه و گذشتگان محور و حقیقت تقربشون به درگاه خدا میزان معرفتشون نسبت به فاطمه زهرا بود. فاطمه زهرایی که هنوز متولد نشده است، نه خودش، نه پدرش، نه اجدادش، دارت القرون الاولى. شما میفهمیم یعنی چی؟ نفهم. پس اگر چیزی رو نفهمیدیم انکار نکنیم. انکار یعنی جهل. مثل نابینایی است که بیاد اینجا بگه اینجا چراغ نداره. بابا تو نابینایی. کسی که چشمش کمسوست گاهی یک سوزنی رو پیدا نکنه بگه اینجا سوزن نیست، شما بگه تو چشمت کمسوه. تو افق دیدت در حد همین است که این لباس به من میاد یا نمیاد، افق دیدت در همین حد است که آیا من این دو روزه دنیا را خوش بگذرانم یا یه خورده سختی تحمل بکنم. افق دیدت اینه. تو را چه به رؤیت خورشید فاطمی. بحث دوم در ذیل نکته پنجم این است، گاهی اوقات افرادی هستند که که به بهانه جملاتی اینگونه، مثل جمله پایانی این روایت که حضرت فرمودند این از اسرار است و این را به اهلش بگید، در مقابل دفاع از حریم اهل بیت و مقام امیرالمؤمنین و بیان دشمنی های دشمنان با حضرت زهرا کوتاهی میکنند. اینو دوست دارم خوب گوش بدید، خصوصا دانشجویان حاضر در مجلس خوب گوش بدید. ببینید اگر گفتند یک مطلبی از اسرار است، این به این معنا نیست که ما باید هر چه حقیقت در عالم هست کتمان کنیم یا راجبش سکوت بکنیم. بعضی از چیزها ممکن است در دوره‌های زمانی خاصی از اسرار باشه. الان وقتی من این روایت رو میخونم، اکثر شما این روایت رو اگه خودش رو حفظ نباشید ترجمهش رو میدانید. خب این الان دیگه در این دوره و زمانه که سر نیست که من کتمان بکنم. بدتر از این آن است که یه عده حقایق روشن و مهم تاریخی رو به اسم اسرار کتمان کنن، بگن آقا صحبت از شهادت فاطمه زهرا نکنید. چرا؟ این از اسرار است. کجاش از اسراره؟ این تمیز حق و باطل در طول تاریخ بوده. آقا کسی راجع به این که ما نمیدانیم مزار فاطمه زهرا کجاست مطلبی نگوید، فکر کنید میدانیم. این کتمان حقه. کجا به ما گفتن کتمان حق کنیم؟ خود فاطمه زهرا در اون وضع جامعه پس از شهادت پیغمبر اولا بود نسبت به همگان برای کتمان سر ولایت امیرالمؤمنین، ولی آمد و فریاد کرد این رو. امروز که جامعه دنیا، اونایی که دنبال حقیقتن، ببینید اونی که فکر میکنه همه زندگی همین 50 روزه، همون خوش است به این که هر روزش را مست باشه و نفهمه چه در عالم گذشت، ما به اون کاری نداریم. کسانی که جویای حقیقتند بگردید تو این مستبصرین که زندگی نامه هاشون هم چاپ شده، یه کتابی هست خواندنیست، پیشنهاد بکنم این کتاب رو هم بخوانید. عنوان کتاب اینه: با نام فاطمه هدایت شدم. نویسندش یک سودانیست. در جامعه زندگی میکنیم که اونهایی که دنبال حقیقتند دقیقا به نام تنها دختر به یادگار مانده از پیغمبر که میرسن راه حقیقت رو پیدا میکنن، چون میگن چه شد این فاطمه در زمان پیغمبر سرحال شاداب جوان، چه شد به 95 روز یا 75 روز یا کمتر از آن این گونه نحیف دب شد؟ چرا نیمه شب؟ چرا غضب کرده بر جانشینان پیغمبر؟ مگه اینا جانشین به حق پیغمبر نبودن؟ به خاطر همین است که نام فاطمه زهرا، مجالس منتسب به حضرت زهرا، مجلس روزه‌ای که برای فاطمه زهرا، برای فرزند به شهادت رسیده حضرت زهرا جناب محسن ابن علی سلام الله علیه ما خوانده شود و برگزار شود، تمیز حق و باطله. نگذارید در مجامعی که نمیدانند که فاطمه رو چگونه می نویسند و چگونه مشق می کنند، دهان شما را ببندند که سخن از فاطمه و شهادت فاطمه، شهادت فرزند فاطمه، غزل فاطمه نسبت به جانشینان نابحق پیغمبر هیچی نگید. چرا؟ آخه این آقا از اسراره. نه، اینا از اسرار نیست، اینا از حقایق روشن کننده مسیر حق و باطله. و الا اگر همین حدیث را ما بهش تأمل نکنیم، لولا فاطمه لما خلقتکما، یعنی چی؟ رتبه های اون زبات مقدسه که مثل رتبه بندی های ما نیست. این یعنی رسول خدا اگر دین تو چه به ولایت علی ابن ابی طالب کامل می شود بخواهد ماندگار بماند، باید فاطمه ای باشد که این خط رو حفظ کنه. این معناش اینه، این معناش این است که یا رسول الله دروغ میگوید کسی که میگوید من پیرو تو هستم ولی با فاطمه دشمنی میکنند. معناش اینه و متعدد معانی که از همین روایت میشود راجبی صحبت کرد مستند به دیگر روایات. به بهانه این که کسی را خوش آید یا ناخوش آید نباید دادم کتمان حقیقت کنه. این که شما با چه ادبیاتی سخن بگید او جای خودش، این که شما بی ادبانه سخن بگید، سطحی و از روی جهل سخن بگید یا مؤدبانه سخن بگید و مستند به ادله متعدد که انشالله من فردا خدا توفیق بدهد و انشالله عنایت بکند میخوام از کتاب معتبر مکتب خلفا برای شما روایاتی رو نقل بکنم که باید اینا رو مستند و البته مؤدبانه در عالم پخش کرد. چرا؟ چون یه عده‌ای هستن فقط فکر اینن که خودشون یه کاری بکنن برای خودشون، اما یه عده‌ای هستن دوست دارن دور خانه امیرالمومنین شلوغ کنن، دوست دارن مجلس فاطمه رو گرم کنن، دوست دارن یار برای صاحب الزمان جمع کنن. این شوق محبت به امام زمان دوست داره همه بگن یا صاحب الزمان، دوست داره همه بگن یا فاطمه الزهرا، دوست داره همه به خیابان بریزن برای امام حسین بر سر و صورت بزنن. این به خاطر ثوابش نیست، به خاطر محبتی است که نسبت به این ذوات مقدسه داره. خب این فرد باید عالم باشه، باید کار کنه، باید بشنوه، باید بخونه، باید تبلیغ کنه، باید مجلس بزنه، باید هزینه کنه، باید کتاب بگیره، کار کرد. وقتم تمامه. یه جمله، وقتی آمدن به دیدار حضرت زهرا سلام الله علیها، این روایت رو براتون میخونم فقط الان توجه کنید چون تکمله یه این سخنه. وقتی آمدن از زهرا فرمودن من از شوهران شما بیزارم، از مردان شما بیزارم. چرا؟ مگه مردان اینها سرکار نمی رفتن مثل مردان ما؟ چرا؟ مگر مردان اینها همسرانشون و بچه هاشون رو دوست نداشتن؟ چرا؟ مگر مردان اینها گاهی به نماز جماعت و جمعه نمی رفتن؟ چرا؟ و چرا فاطمه زهرا ازشون بیزار است؟ چون مردان اینها برای ولایت و امامت و حجت زمان عمر نمیگذاشتن، وقت نمیگذاشتن، اهمیت قائل نمیشدن. علی باشد یا عمر یا ابوبکر فرق نمیکنه، ما زندگی روزمره خودمون اداره کنیم. خواهش میکنم تا فردا به این جمله فکر کنید. فاطمه زهرا میگوید من از شوهران شما بیزارم با اون تعابیری که در خطبه حضرت هست و میخوانیم. چرا؟ شوهران این زنان که به عیادت فاطمه رفتن فرقشون با شوهران ما، با مردان جامعه ما، با زنان جامعه ما در چیه؟ اونا بیپروایی میکردن در پوشش؟ نه، نمازاشون جماعت نمیخوندن، اگه جماعت میخوندن از بعضی شوهرهای ما جلوتر بودن، چون شعرهای ما خیلی بعضیشون مقید به این حرفا نیستن. پس چه ایرادی وجود داره؟ تفاوت در چیه؟ اونام که مثل شاهران ما الحمدلله میرفتن سواری می آوردن، زنداری می کردن، بچه داری می کردن، مهمانی می دادن، افطاری می دادن. چه کرده اند که فاطمه زهرا ازشون بیزاره؟ دست از یاری حجت خدا برداشتن. یاری حجت خدا تو زندگی من و شما چه جایگاهی داره؟ فرق ما با اونا چیه؟ تو زندگی خانوادگی ما یاری حجت خدا، یاری فاطمه زهرا، یاری امیرالمومنین جایی داره، رنگی داره، بخشی داره، وقتی داره، هزینه‌ای داره. خدا انشاءالله دلهای ما رو بیش از پیش متوجه به ذوات مقدس انجام وظایفمون بگردانه. با عرض سلام و تذکر و توجهی به حضرت زهرا سلام الله علیها آماده شنیدن توسل به حضرت می شویم. اللهم صل على صدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمین. اللهم کن طالب لها من ظلمها و استخف بحقها و کن الثائر اللهم بدم اولادها. اللهم و کما جعلتها ام ائمة الهدى و حلیلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. جهة تعجيل الفرج مولانا سه صلوات تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و